بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 340 سطر 8. وحدت الموجبون لموتهی به انه لولاه لازم خلاف و معلوم الله تعالی به هو محالون. بحثمون در آجال بود. به مناسبت این بحث این مسئله رو مطرح کردیم که اگر کسی کشته شود اجلش همون وقتی که کشته می شود یا اینکه این چنین نیست؟ اگر خدا اگر کشته نمی شد زمان حیاتش ادامه می یافت. گفتیم در مسئله سه قوله. قول اول این است که زمان موتش همون وقتی که کشته می شه. این اگر کشته هم نمی شد توی همون زمان می مرد. سلام علیکم. قول دوم اینه که اجلش اون وقتی نیست که کشته شده، به این جهت اگر اتفاقا کشته نمی شد میتونه زندگی کند تا وقتی که اجلش برسد. قول سوم اینه که اگر کشته نمی شد میتونست باقی بمونه و میتونست هم که همون وقت بمیره، یعنی تعیین نکردن اجلش را که در همون زمان قتل یا بعد از زمان قتل، گفتن هر دوش محتمله. این قائلین به قول سوم به دو گروه تقسیم شده بودن. گروهی میگفتن که این شخص دو تا اجل داره، هر دو اجلش هم حقیقیه. گروه دوم میگفتن که یک اجل داره، یک اجل حقیقی داره و اون همون اجلیست که در حین قتل پیدا کرده و یه اجل تقدیری داره که اون اجلیست که اگر کشته نمیشد باقی میموند. حالا ما از این سه قول، قول اول و دوم رو قبول نداریم، قول سوم رو قبول میکنیم. حالا کدام یکی از این دو شاخه رو توضیح نمیدیم، ولی بالاخره قول سوم رو قبول داریم که یجوز و شخص مقتول اگر کشته نشود یجوز و که در همون زمان قتل بمیرد و یجوز و که قتلش تأخیر بیفتد. ما اینو قبول داریم، لذا برش شدش نمی کنیم، فقط به اون دو قول دیگری که مخالفن می پردازیم، استدلال اونا رو میاریم و استدلالشون رو رد میکنیم. وقتی اون دو قول رد شدن قول سوم ثابت میشه بدون احتیاج به استدلال. پس ما بر قول سوم استدلالی نمیاریم، فقط قول اول و دوم استدلالشون رو میگیم و رد میکنیم. قول اول این بود که این شخص اگر نمیمرد، اگر کشته نمیشد در همون زمان قتل میمرد و اجل دیگری نداره، اجلش واجب است که همون وقت باشد. دلیلشون بر مدعا اینه که خداوند عالم است به مرگ این آدم در اون زمان، و دلیل ما بر این مدعامون اینه که اون شخص در اون زمان کشته شده و معنا ندارد کسی در زمانی کشته شود و خدا به زمان مرگ او عالم نباشد. بنابراین خدا عالم بوده که او اون وقت میمیره. حالا اگر قتل اتفاق نمیافتاد و قرار بود این آدم بمونه، لازم میامد که خدا که عالم است به این که این شخص در فلان موقع میمیرد علمش جهل باشد. پس اگر قتل انجام نگرفت و این شخص تونست باقی بمونه، علم خدا به این که این شخص در این زمان قتل از بین می رود علم تبدیل به جهل میشه. خدا عالمه که این مثلا سنه 50 کشته میشه و از بین میره. حالا اتفاقا سنه 50 قتل اتفاق نیفتاد، اگر مرگ اتفاق بیفته خب خدا عالم است به این که این سنه 50 از بین میره، چه قتل چه مرگ فرقی نمی کنه، پس علم خدا جهل نمیشه. اما اگر قتل اتفاق نیفتاد در سنه 50، مرگم حاصل نشد یا این ادامه پیدا کرد مثلا تا سنه 60 باقی موند، علم خدا میشه جهل. و چون محال است که علم خدا جهل شود، محال است که این آدم بعد از سنه 50 باقی بماند. بنابراین اگر در سنه 50 کشته نشد حتما باید بمیره، نباید باقی بمونه. اگه باقی بمونه علم خدا میشه جهل. صفحه 340 سطر 8 وحدت جل موجبون لموتهی، کسانی که واجب دانستن موت این شخص را اگر کشته نشود موتش را در زمان قتل واجب دونستن و گفتن حیاتش ادامه پیدا نمی کند، حالا اگر کشته نشد عیبی نداره، با مرگ از بین خواهد رفت. کسانی که اینچنین گفتن، گفتن لولا و انهو شنین است، لولا اگر موت نباشد، فرضینی که قتل نیمده، اگر موت هم نیاد لازم میاد خلاف معلوم الله تعالی، لازم میاد که اون چی که خدا عالم است خلاف شده باشد، یعنی علم خدا بشه جهل. و هو محالون، خلاف معلوم خدا محاله. پس این آدم اگر کشته نشه باید بمیره تا اینکه خلاف معلوم خدا لازم نیاد. تأخیر از بین رفتن از زمان قتل جایز نیست و الا علم خدا میشه جهل. جواب رو بخونم بعد به استدلال بعدی بپردازم. یه خط جا میزنم یه خط و نصفی میرم سراغ جواب. در جواب میفرماید که ما قبلا گفتیم که علم خدا تابع معلومه، برخلاف فلاسفه که میگن علم خدا فعلی اثرگذاره. ما اثرگذاشتن علم رو قبول نداریم، معتقدیم که علم خدا تابعه. این چنین نیست که خدا اثر بگذارد و علمش معلوم رو ایجاد کند، بلکه علم خدا تابع معلومه. هر گونه که معلوم واقع می شود در آینده، خدا به همون گونه الان بهش عالمه. خب پس اینطور نیست که خدا چون عالم است که زید سنه 50 از بین می رود، اینطور نیست که این علم تأثیر گذار باشد و زید را در سنه 50 از بین ببرد، اگر با قتل نشد با مرگ از بین ببرد، اینطور نیست. بلکه علم خدا تابع معلومه. اگر معلوم شد، سلام علیکم، اگر معلوم شد که این شخص کشته نمی شود بعدن می میرد، انسان 60 میمیره، خب خدا علمش تابع اون چیزیست که واقع میشه. اگر قتل واقع شد معلوم میشه خدا در ازل عالم به قتل این آدم در سنه 50 بوده. اگر مرگ در سنه 60 واقع شد معلوم میشه خدا در ازل عالم به مرگ این شخص در سنه 60 بوده. علمی که از ازل بخواهد تأثیر بگذارد و این شخص رو در زمانی که خدا عالم است از بین ببرد، این که این علمی برای خدا ما قائل نیستیم، ما متکلمین قائل نیستیم، فلاسفه قائلن. ما علم خدا را تابع میدونیم، میگیم هر جور که معلوم میخواهد در آینده واقع شود در ازل خدا بهش همون جور علم دارد. خب اگر چنین است دیگه معلوم باعث نمی شود که بله علم خدا باعث نمی شود که معلوم تحقق پیدا کند، بنابراین نمی تونیم بگیم معلوم تابع علم است و نمی تواند تخلف کند. چرا؟ معلوم می تونه تخلف کنه. اگه تخلف کرد می فهمیم که خدا یه جور دیگه عالم بوده، نه اینجور. خدا عالم است به این که این آدم در این زمان 50 کشته می شود و عالم است که اگر کشته نشود تا سنه 60 باقی میماند و سنه 60 میمیرد. پس علم خدا تاثیرگذار نیست بلکه تابع معلومه. اگر تابع معلومه ما نمیتونیم بگیم که واجب است معلوم چنان باشد. هر جور بود بود، علم خدا طبق همونیست که معلوم هست، طبق معلومه. اینطور نیست که علم خدا معلوم رو تعیین کرده باشه وقت معلوم نتونه جا به جا بشه. اگه علم خدا فعلی بود این وضع اتفاق می افتاد، معلوم رو تعیین می کرد، معلوم حق نداشت این ور اون ور بره و جا به جا بشه. ولی چون علم خدا معلوم و تعیین نمی کنه، معلوم آزاده. این اتفاق افتاد، ممکنه اون اتفاق هم بیفته، ممکنه سنه 60 کشته بشه، سنه 50 کشته بشه، ممکنه سنه 60 بمیره. و هر جور اتفاق افتاد، خدا همون جوری عالمه. علم خدا یک چیزی رو تعیین نمی کنه. ولی جواب عن الاول، از احتجاج اول که ما احتجاجشون رو خوندیم، معتقدم است که معتقدم عبارت از این بود که علم تأثیر در معلوم نمی گذارد و معلوم رو معین نمی کند. کاری نمی تونه بکنه علم که معلوم تخلف نکنه، بلکه معلوم همونطور که آزاد بود آزاد هست، چه خدا بهش عالم باشد، بله، بلکه خدا به این عالم باشد که به چیز دیگه عالم باشد، معلوم با علم خدا تعیین نمیشه.
استاد میخوام
فلاسفه
این جواب میدن یا
میتونه این نظر اول؟ نظر اول فلاسفه اصلا تو این مباحث وارد نمیشه. این مباحث مباحث فلسفی نیست. تو فلسفه شما این مبحث ندارید که اگر کسی کشته نشد آیا در اون زمان خواهد مرد یا بعدن. اونا میگن علم خدا هر جو تعلق گرفته همون جو واقع میشه. علم خدا تعلق میگیرد به زمان و به نحوه انجام اون قتل، به نحوه انجام مرگ، که به صورت قتل، به صورتی که هر چی خدا عالمه همون اتفاق میفته، تخلف نمیشه. اینطور نیستش که کسی که کشته نشد در یه زمانی بتونه در همون زمان بمیره یا بعدم بمیره، این اصلا امکان نداره. باید همون زمان فقط کشته بشه. اگه خدا عالم است به کشته شدن، باید کشته بشه. اصلا احتمال مرگ نیست که بعد سوال کنید مرگ این زمان واقع میشه یا بعدم واقع میشه. فلاسفه علم رو فعلی میدونن، علم فعلی هم تعیین کننده است، همه چی رو تعیین میکنه، نه فقط زمان رو تعیین کنه، نحوه رو تعیین میکنه، قاتل هم تعیین میشه، همه چی تعیین میشه، هیچی عوض بدل نمیشه. اصلا این فرض مطرح نیست که اگر کشته نشد چی میشه، اصلا نمیشه که کشته نشد، باید کشته بشه. خب دلیل قول دوم، قول دوم معتقد است که اگر کشته نشود در این زمان، یعنی در سنه مثلا 50، زندگیش تأخیر میفته، ادامه پیدا میکنه تا مثلا سنه 60 بمیره. این که میبینیم در سنه 50 کشته شده، این به خاطر قتله. اگر قتلی صورت نمیگرفت این زندگیش ادامه پیدا میشه. دلیلشون بر مدعاشون چیه؟ دو تا دلیل میاره. دلیل اولشون اینه، اگر با اتفاق نیفتادن قتل مرگ اتفاق بیفتد، چنانچه قول اول میگوید، قول خصمشو داره رد میکنه، قول خودشو اثبات نمیکنه. میگه اگر در سنه 50 مرگ قتل اتفاق نیفتد و با اتفاق نیفتادن قتل مرگ لازم باشد اتفاق بیفتد، چنانچه خصم ما یعنی قول اول میگفت، لازم میآید که اگر کسی گوسفند دیگری را ذبح کند، به مالک گوسفند احسان کرده باشد و در نتیجه ضامن گوسفند نباشد. حالا ضامن هست یا نیست، بالاخره احسان کرده باشه، دنبالش هم نمیگیم، نمیگیم ضامن هست یا نیست، بالاخره احسان کرده باشه. چرا؟ چون قرار است که این گوسفند در این روز از بین بره. اگر این ذابح این گوسفند رو ذبح نکنه، این گوسفند با مرگ معمولی از بین خواهد رفت، چنانکه قول اول اینو میگه. و اگر با مرگ معمولی از بین بره حرام میشه، چون میته میشه، میتم حرامه. ذابح این حیوان رو نمیذاره بمیره، میکشتش تا حلال بشه، و گوسفندی که حلال میشه قابل استفاده میشه. از این طریق ذابح به صاحب گوسفند احسان میکنه. اگه صاحب گوسفند اگر این ذبح ذابح نبود گوسفند میمرد به حرام میشد. حالا که ذبح این ذابح هست گوسفند کشته شده و حلال شده. پس اگر قتلی صورت نمی گرفت واجب بود مرگ صورت بگیره، این حیوان در این روز بالاخره از بین می رفت، یا با مرگ یا با قتل. اگه با مرگ از بین می رفت حرام می شد، حالا که با قتل از بین رفته حلال شده. پس این ذابحی که به قصد این حیوان رو گرفته و کشته به صاحبش احسان کرده، در حالی که مسلم احسان نکرده. صاحبش میتونه شکایت کنه که این گوسفند منو کشته. از اینجا میفهمیم که احسانی به اون صاحب گوسفند نشده. اگر احسان نشده معنیش اینه که این گوسفند کشته نمیشد، باقی میموند، خسارت وارد شده بر این حیوان. اون قاتل یا ذابح بر این حیوان خسارت وارد کرده. سلام علیکم. اگر این خسارت وارد نمیشد این حیوان میموند، زنده میموند، بعدا صاحبش هر کار دلش میخواست میکرد، یا ذبحش میکرد یا میفروختش. از اینجا میفهمیم که اگر گوسفندی در اون زمان قتل کشته نمیشد میتونست باقی بمونه. این دلیل اول. آخر دلیل اول به صورت یک قیاس استثنایی تر میشه. اینطور گفته میشد اگر قول اول حق باشد، یعنی با تأخیر قتل، با تأخیر، با انجام نشدن قتل مرگ تأخیر بیفتد، لازم میاد. بله، مرگ تأخیر نیفتد. اگر قول اول حق باشد، یعنی با انجام نشدن قتل مرگ تأخیر نیفتد، همون لحظه مرگ بیاید. این مقدم لازم است که ذابح گوسفند دیگری، قاصب گوسفند دیگری که گوسفند رو ذبح میکنه به صاحب گوسفند احسان کرده باشد. روشنه چرا؟ توضیح دادم. لکن تالی که احسان است باطل است، پس مقدم که حقانیت قول اول است باطل است. پس قول اول حق نیست. این دلیل اول گروه دوم. وحتج الموجبون لحیاتهی، اون کسانی که گفتن اگر قتل اتفاق نیفتد واجب است که این مقتول حی بماند، استدلال کردن به انهو، به این که این مقتول اگر با انجام نشدن قتل در همون زمان قتل بمیرد، امرش دائر شود بین موت و قتل، از به طوری که اگر مقتول نشد بمیرد. اگه اینطور باشه لکان ذابح و غنم غیرهی محسنا الی. از ذابح اسم کان است، غنم غیرهی مفعول ذابح، محسنن الیه خبر کان است. لازم میاد اونی که ذبح کرده غنم غیر خودش را، گوسفند غیر خودش را، محسنن الیه یعنی محسنن الی غیر باشد، احسان به غیر کرده باشه. زیرا اگر اینو ذبحش نمیکرد این حیوان میمرد، به قول شما میمرد و حرام میشد. حالا که ذبحش کرده همون مرگ انجام شده، منتها این گوسفند دیگه حلال حرام نشده، حلاله. و این نوعی احسان به صاحب گوسفند. بعد اضافه میکنیم و تالی باطلان فالمقدم نیست. تالی که احسان است باطل است، پس مقدمم که لو ماته باطل است. اگر قتل حاصل نشود نمیتوانیم بگوییم مرگ حاصل میشود، بلکه این حیوان میتواند زنده بماند بعد از این که قتل ازش برداشته شد. این دلیل اول. آقایان، این دلیل هم جوابش رو بخونی بعد به دلیل دوم بپردازی. تیکه تیکه میکنم عبارت ها رو، اشکالی نداره، بالاخره آخر سر همشون با هم جمع میشن. جواب اینه که ملازمه نیست، ملازمه نیست بین کشتن و احسان کردن. ممکنه بکشه این گوسفند رو، این قاصد گوسفند رو بکشه و ضرر بر صاحبش وارد کنه. هیچ ملازمه‌ای نیست بین کشتن و احسان. ما میگیم که این گوسفند اگر در این زمان کشته نشه حتما میمیره. اگر کشته نشه میمیره. شما گفتید پس این ذابح داره احسان میکنه به صاحبش که این گوسفند رو میکشه. احسان اینه که بالاخره باعث میشه که این گوسفند حلال بشه. جواب میدیم نه، ملازمه ای نیست بین کشتن گوسفند و احسان کردن. چون اگر این ذابح گوسفند رو نکشه و این گوسفند بمیره، مال صاحبی تلف شده. و چنانچه در بحث اعواض گفتیم، خدا از این تلف مال به صاحب گوسفند عوضی عطا میکنه که فوق گوسفنده. قبلا هم توضیح دادیم که عوض زائد بر اون چیزی، زائد بر معوضه. پس اگر این گوسفند بمیرد، این صاحب گوسفند از خدا عوضی دریافت میکنه که فوق معوض، یعنی فوق گوسفنده. اگر گوسفند کشته شود، اون عوض دیگه به این صاحب داده نمیشود، فقط از صاحبش از این گوش میتونه استفاده کنه. این گوسفند حلال میشه و صاحب گوسفند میتونه از گوسفند استفاده کنه. چقدر استفاده کنه؟ به همون اندازه‌ای که گوسفند هست، نه بیشتر. در حالی که اگه میمرد، از عوضی که بیشتر بود استفاده میکرد. پس این ذابح نه تنها به این صاحب گوسفند احسان نکرده، بلکه ضرر هم رسونده، که عوضی رو که اکثر از گوسفند بوده تفرید کرده. بنابراین این درست نیست که میگید اگر این حیوان در زمان، در این زمان بمیرد، ذابح محسن است. بلکه اگر در این زمان بمیره، شاید ذابح محسن نباشه. ملازمه تمام نیست. اگر ملازمه تمام نباشه، قیاس استثنایی نتیجه نمیده. نمیتونید بگید و تالی باطلون فل مقدم باطل. اگه ملازمه هست، میتونید با باطلان تالی بطلان مقدم و نتیجه بگیرید. ملازمه نیست، ممکن تالی باطل باشه، ولی بطلان مقدم نتیجه گرفته نمیشه. پس این دلیلتون باطل.
شاید
قدیم
کنید مثلا
زرده بگیرید. مثلا زرده بگیرید. نه، نکته نداره. چون برای دیگه مسلمه که عوض بیشتری رو فوت کرده. یه وقت خود من این گوسفند میکشم، عوض بیشتری رو فوت میکنم، خب این به اختیار خودمه. یه وقت ذابح قاصد این کارو میکنه، اون دیگه به من ضرر زده. قاصد به من ضرر زده، من خودم به خودم ضرر زدم، اما اینو دیگه ضرر نمیگن. ولی قاصد وقتی که این کارو بکنه به ضرر میگن.
و ذابح از کجا میدونه؟ شاید همون روزی که اون میخواد بدون اذن در واقع مالک این ذبح انجام بده، این گوسفند قبل از مرگ طبیعی خود ذابح به مرگ اصطناعی با اراده خودش رو بکشه، نه تصرف و در واقع دخول اذن او در واقع این شرط بوده، اینجا از بین نمیره. در این فرض دیگه،
این در فرض دیگه شما میفهمید، یعنی ممکن این گوسفند قبل از ذبح کشته بمیره.
نه، این الان بدون اذن آمده در واقع بهش کرده بدون اذن مالک، شاید مرگ دیگری داشته باشه که خود مالک در واقع قبل از اینکه مرگ طبیعی بیاد و خسارت بهش برسه، خود مالک این کارو
بکنه. بله، همین که عرض کردم، مالک خودش به خودش یعنی ضرر بزنه، یعنی اون عوض رو تفرید کنه. ببینید یه وقتی الان ذابح این حیوان میکشه، این ذابح داره به صاحب گوسفند خسارت وارد میکنه. یه وقت خود شخص در همون زمان، یا اگر این حیوان بماند در زمان بعدی، میکشه خود صاحبش، اینو میکشه، اونم در واقع به خودش ضرر زده. ولی ضرر زدن شخص به خودش یعنی تفکیک کردن عوض اخروی، این اشکالی نداره. ضرر زدن دیگری اشکال داره که اساءه حساب میشه، آسیب حساب میشه، ولی در هر صورت ضرر هست. در هر صورت این گوسفند اگر نمیره ذبح بشه، ضرر به صاحبش وارد میشه. بالاخره عوضی رو که میتونست در قیامت دریافت کنه، دریافت نمی کنه. فرض کنید مثال دیگه بزنی، گوسفندی رو بکشه، انفاق کنه، براش خیلی استفاده داره، بخوره اون استفاده رو نداره، ولی مجاز به خوردن هست. کسی بهش بده به کسی بده کار نیست. این گوسفند میکشه، انفاق هم نمی کنه، خودش میخوره. عوضی هم خدا در مقابل انفاق بهش نمیده، چون انفاق نکرده. این ضرر به خودش زده ولی ضررش قابل تدارک نیست، چیزی هم گفته نمیشه. الان بحث ما در اینه که دیگری اینو بکشه، دیگری اینو بکشه، میگیم ضرر به صاحبش زده، احسان نکرده، الان ضرر هم نزده لاغل احسان نکرده. ما میخوام ملازمه رو از کار بندازیم، نمیخوام ثابت کنیم که ضرر زده. البته ضرر زده، ولی اصلا برای ما مهم نیست که ضرر زده یا نه، ما میخوام ملازمه رو از کار بندازیم. ملازمه میگفت اگر قول اول حق باشد، این چنین قاصبی محسن است، احسان کننده است به صاحب گوسفند. ما میخوام بگیم نه، احسان نکرده. ملازمه که از کار بیفته قیاس دیگه نتیجه نمیده. برای ما مهم همینه که ملازمه رو از کار بندازیم تا قیاس نتونه نتیجه بده. نخواستیم ثابت کنیم که حالا محسن که نیست آسیب هم وارد میکنه، ضرر وارد میکنه. بله ظاهرا ضرر وارد میکنه، ولی بعد فرضاً ضرر هم وارد نکنه برای ما مهم نیست. ملازمه از کار بیفته و قیاس نتونه نتیجه بده برای ما کافیه.
خب اینکه شخصی که میگه احسان کرده میخواد اینو اثبات کنه، میگه که ما وقتی میبینیم یک نفر یک گوسفند دیگری رو همینجوری ذبح میکنه مستحق عقاب میشه، باید اون شخص عوضش رو بده، میتونه بره شکایت بکنه. لفظ احسان رو هم که اینجا آورده بخاطر این بوده که بگه که این اگر احسان نبود نباید عقاب میشد، ولی عقاب میشه. بحثش رو عقاب و عدم عقاب، قبح و عدم قبح کار این شخص. بعد توی جوابشون اومدن اون بچه قبح و عدم قبح و اقاب و عدم استحقاق اقاب و اینا رو کنار بکشن، فقط نفس احسان رو جواب دادن. دست دیگه باید جواب رو میخواییم بدیم اون بچه قبح و اینا شد باید بررسی کنیم.
ببینید خود مستدل فقط احسان رو مطرح کرد، ما هم داریم جواب مستدل رو میگیم. حالا اگر مستدل یه روز دیگه دلیل بیاره بگه که اگر قول اول حق باشد لازم میاد که ذابح کار قبیحی رو مرتکب نشده باشه، اینطوری بگه، جواب میدیم جواب دیگر میدیم. میگیم که کار قبیحی که عبارت از تصرف در ملک غیره انجام داده، جواب خیلی راحت تر هم میشه. ولی مستدل احسان رو مطرح کرده، ما باید استدلال او رو جواب بدیم، یعنی احسان رو باید جواب بدیم. اگر طور دیگه حرف میزد دلیل جور دیگه میشد، ما جواب جور دیگه میدادیم. اگه اینطور میگفت همونطور که شما میفرمایید که اگر قول اول حق باشد لازم میآید که شخص ذابح کار قبیحی مرتکب نشده باشد، اینطوری اگه وارد استدلال میشد ما خیلی راحت بهش جواب میدادیم که نه چنین لازم نمیآمد، چون بدون اجازه تصرف کرده کارش قبیحه. پس اینطور نیست که ذابح کار قبیح نکنه، ذابح احسان کرده جوابش سختتر از کار قبیح رو انجام نداده هست، اون رو راحتتر میشه جواب داد. و عن ثانی یعنی جواب از ثانی به منع الملازم است. ما ملازمه بین مقدم و تالی رو منع میکنیم. از لو ماتت القنم، زیرا اگر این گوسفند میمرد و به وسیله این قاصب ذبح نمیشد استحق مالک این غنم عوضی را زائد بر خود گوسفند مستحق بود علی الله تعالی. فبذبحهی فوت علیه الاعواض الزائده، پس اون قاصب به ذبح خودش فوت بر اون صاحب غنم اعواض زائده را، پس بهش احسان نکرده. حالا ضرر زده یا نزده اونوشو کار نداریم، البته ضرر زده، ولی لااقل اینی که احسان نکرده. اگه احسان نکرده پس معلوم میشه تالی صادق نیست، یعنی ملازمه بین مقدم و تالی نیست. وقتی ملازمه نبود قیاس منتج نیست. خب این جواب از دلیل اولشون بود. اما دلیل دومشون اینه، اگر انسان دیگری رو بکشد قاتل باید قصاص شود، یا دیه بپردازه یا قصاص بشه، مگر اینکه اولیای دم قد عفو کنه. شما که قائل به قول اولید میگید اگر این مقتول الان کشته نمیشد الان میمرد، پس علا ایه حالن به قول شما این مقتول عمرش همینجا تمام است، چه فرق میکند بکشیمش یا نکشیمش؟ پس قاتل کاری انجام نداده، قاتل کاری انجام نداده که مستعفی قصاص باشه، چون اگر نمی کشت اون خودش می مرد. پس از جانب قاتل ازهاق حیات نشده، ازهاق حیات علی ای حال نمی شد. قاتل چیزی کاری نکرده که بگیم جلوی ادامه حیات رو گرفته. پس اگر چنین قصاصی هم برش واجب، قصاصی هم برش واجب نیست، در حالی که قصاص بر قاتل واجب است. از اینجا معلوم میشه که حیاتی رو که میتوانست ادامه پیدا کند قطع کرده، لذا باید حیات خودش هم قطع بشه. پس قیاس به صورت قیاس استثنایی دوباره تنظیم میشه. اگر قول اول حق باشد، یعنی با اتفاق نیفتادن قتل موت اتفاق بیفتد، این مقدم لازم میاد که قاتل کاری نسبت به مقتول انجام نداده باشد و در نتیجه مستحق قصاص نشده باشد. این تالی در حالی که شخص قاتل مستحق قصاص، معلوم میشه کار انجام داده، یعنی معلوم میشه حیاتی رو قطع کرده که اگر قطع نمیکرد ادامه داد. این دلیل دومه، قول دومه. و لما وجبه، این لما وجبه عطف بر لکان از ظاهره، تالی دومه. یعنی میشه گفت قیاس استثنایی دومه که مقدمش با مقدم قیاس اول یکیه. اینطور میگیم لوماتا لکان از ظاهره تا آخر، این یه قیاس. لوماتا لما وجبه، لومات اون مقتول اگر قتلش انجام نمیشد، اگر بمیرد، لما وجب القبض، قصاص واجب نیست. لانهو یعنی قاتل، لم یفوت حیات مقتول رو، مقتول حیاتی نداشت که قاتل تفویتش کنه، این بالاخره بعد اون وقت میمرد دیگه، ادامه حیاتی نبود که بگیم قاتل قتلش کرده، در حالی که تالی باطله، واجب است قصاص، تالی باطله. پس میفهمیم که مقدم هم که لومات باشه باطله. جواب اینه که قصاص یه حکم شرعیه و در مقابل کار حرامه و قتل حرامه، ولو شخص میخواد بمیره. شخص مقتول ولو قتلم نباشه بمیره، کسی حق نداره رو بکشه. میفرماید به همین جهت اگر صادقی خبر داد که زید امروز میمیره، هیچ جایز نیست بکشتش، بگه حالا که این میمیره پس بذار من بکشمش، هیچ که نمیتونه این حرفو بزنه. درسته که این شخص الان میمیره، چه من بکشمش چه نکشمش میمیره، ولی من حق ندارم بکشم. اگر کشتم کار حرام کردم، به حکم شریعت در مقابل این کار حرام دیه است یا قصاص. پس قصاص و دیه برداشته نمیشه، چون حکم شخصی است که این قتل رو انجام بده. ولو این که این زوال حیات بدون قتل انجام بگیره. همین اندازه که شخصی حیات رو به توسط قتل زائل کرد، مستحق قصاص میشه. ولو اگر حیات رو به وسیله قتل زائل نکنه، اون حیات به وسیله دیگری زائل شده. این جواب دومه. ول قبض و من حیث و مخالفت شارع، قصاص از این جهته که با شریعت قبض زده، ممکنه قبض باشه. من حیث و مخالفت شارع، این قصاص به خاطر مخالفت شارعه، یعنی چون شخص با شارع مخالفت کرده مستحق قصاص شده. از قتله حرامون علیه و این علم موته، قتل این مقتول حرام است بر اون قاتل، ولو قاتل بداند موت این مقتول را، حق نداره در این حال مقتول بکشه. ولی هازا به خاطر همین که با وجود موت، با وجود علم به موت، قتل جایز نمی شود، به خاطر همین است که اگر صادقی خبر بدهد به موت زید برای احدی جایز نیست قتل زید، با اینکه میدونیم اگر نکشیم میمیره، ولی حق نداریم بکشیم. این یه حکم شرعیه، قصاص حکم شرعیه، به خاطر اینکه کار حرام انجام میشه قصاص گفته شده. ولی از نظر تکوینی فرقی نمی کنه، همونطور که شما بگید ما نکشیم خودش میمیره، از نظر تکوینی فرق نمی کنه، از نظر تشریعی فرق می کنه. حکم شرعیه، حکم تکوینی نیست. ما نمی خوام بگیم اگر نکشتیم نمیمیره، ما می خوام بگیم اگر نکشتیم مرتکب حرام نشدیم، با شریعت مخالفت نشدیم. اگر نکشتیم با تکوین مخالفت نشده، با شریعت مخالفت نشده. اگر کشتیم با تکوین مخالفت نکردیم، ولی با شریعت مخالفت کردیم. همین بر ما قصاص واجب شده، نه مخالفت با تکوین. قصاص مخاطر مخالفت با تکوین واجب نمیشه. که شما بگید ما مخالفت با تکوین نکردیم پس قصاصی واجب نیست، قصاص به خاطر مخالفت با تشریع با شریعت ثابت میشه و ما مخالفت با شریعت کردیم، ولی اون شخص اگر ما نمی کشتیمش میمرد، ولی چون ما کشتیم مخالفت با تشریع کردیم، مخالفت با شریعت چه شده؟ قصاص با ما واجب شد. نه فرض کنی شریعتی نباشه، فرض کنی شریعتی نباشه، گناه هم نباشه، تکوین هم اینه که این آدم بمیره، حالا ما بکشیمش چی میشه؟ هیچ، قصاص هم دیگه بدهکار نیست، چون مخالفت با تکوین که نکردیم. اینطور نبوده که تکوینا این موجود حیات داشته باشه ما حیاتش رو قطع کرده باشیم، تکوینا هم حیات نداشت، ما هم حیاتش رو قطع نکردیم. اگر شریعتی نبود و ما مخالفت با شریعت نمی کردیم هیچی اتفاق نمی افتاد، اون چیزی که خودش میخواست اتفاق بیفته می افتاد، ما بدهکار هیچی نبودیم. خب مسئله بعدی، مرگ انسان برای خودش لطف هست یا نه؟ برای غیرش چی؟ برای غیرش لطف هست یا نه؟ می فرمان برای غیر ممکن است لطف باشن، واجب نیست لطف باشه، ممکنه لطف باشه، ولی برای خودش ممکن نیست لطف باشه. دو تا ادعا داریم، قتل مرگ یک نفر، حالا که به صورت مرگ به صورت قتل هستی، مرگ یک نفر می تواند، نه واجب است، می تواند لطف باشد برای غیر، نمی تواند لطف باشد برای خودش. مدعای اولو اینطور اثبات میکنیم، لطف یعنی ما هو المقرب و الى الطاعه و المبعد و عن المسیح. ممکنه یه نفر بمیره باعث عبرت دیگری بشه و اون دیگری به توسط عبرتی که از این مرگ برایش حاصل میشود تقرب به طاعت و تبعد از معصیت پیدا کنه، پس مرگ این شخص برای او می شود لطف، یعنی مقرب او به طاعت و مبعد او از معصیت خواهد بود و در نتیجه لطف. پس ممکن است که مرگ یکی لطف باشد برای دیگری، اما این که مرگ کسی لطف باشد برای خودش، اینو ببینیم که شدنیست یا نه. تعبیر مصنف اینه که اجل لطف است برای خودش یا نه، نمیگه مرگ، میگه اجل. مرحوم علامه میفرماید که اجل دو معنا داره، یکی مدت حیات، یکی پایان حیات، که این قبلا هم گفتیم. پس ما باید ببینیم مدت حیات لطف است یا نه، و همچنین ببینیم پایان حیات که همون موت است لطف است یا نه. اونی که من از خارج رفت کردم فقط دومی بود که گفتم موت لطف است یا نه، موت همون بحث دوم ماست، اون بحثی که من رفت کردم مطرح میشه، اونجا تمام بحث نیست، خواجه می فرماید اجل برای خود شخص لطف نیست. علامه می فرماید اجل دو معنا دارد، یکی به معنای مدت عمر، یکی به معنای پایان عمر. وقت سؤال خواجه به این صورت در میاد، مدت عمر لطف است برای شخص یا نه؟ مرگ لطف است برای شخص یا نه؟ دو تا بحث میشه، یکی مدت عمر لطف است یا نه، یکی مرگ لطف است یا نه. هر دو رو بحث میکنیم و هر دو رو ثابت میکنیم که لطف نیست، برای خود شخص لطف نیست. پس لطف برای غیر ممکن است، ولی لطف برای خود شخص ممکن نیست، چه به اون معنی اول چه به معنی دوم، که ما باید ثابت کنیم که نه به معنی اول عجل لطف است، نه به معنی دوم، که این کلمه وقتی رسیدیم عرض میکنم. و یجوز ان یکون العجل لطفا لغیره، این مدعای اول. لا للمکلف، این مدعای دوم. جایز است که عجل لطف باشد برای غیر، اما جایز نیست که لطف باشد برای خود مکلف، یعنی برای همون که صاحب عجله، برای اون لطف نیست. دو تا مدعا داریم، هر دو رو باید ثابت کنیم. اول اینکه لطف است للغیر ثابت کنیم، اونم به صورت یجوز و نه یجب. جایز است که لطف للغیر باشد. دلیلمون اینه، لا استبعاد فی ان یکون، این مدعا رو تکرار میکنه، لا استبعاد فی ان یکون عجل انسان لطفا لغیره من المکلفین. این مدعا اول، که لا استبعاد گفته، نگفته واجبه. مدعا دوم، ولا یمکن ان یکون لطفا للمکلف نفسه، برای خود مکلف ممکن نیست لطف باشد. مدعای اول را اثبات نمی کنه. روشنه، توضیح دادم از خارج، معلوم شد که گاهی از اوقات عجل کسی لطف است نسبت به دیگری. اما مدعای دوم اثبات میکنه، میگه لأن العجل یطلق على عمره و حیاته، این یک، و یطلق على عجل موته، یعنی زمان موته، این دو. گاهی اطلاق میکنیم عجل رو بر اون مدت زندگی، گاهی اطلاق میکنیم بر پایان زندگی که زمان موت. اول که بنابر اطلاق اول عجل لطف برای خود شخص نیست. عجل یعنی عمر، عمر لطف برای خود شخص نیست. چرا؟ چون عمر باعث تکلیفه، هر چقدر عمر ادامه پیدا کند تکلیف ادامه پیدا می کند. پس عمر باعث تکلیف، و تکلیف به تعبیر دیگه وقتی خدا به انسان عمر میدهد، انسان رو متمکن میکند از تکلیف. اون وقت وقتی متمکنش کرد، به او تکلیف رو وارد میکند. پس اجل چیزیست، عجل عبارت هست از تمکن، تمکن از تکلیف. ولی چنانچه قبلا گفتیم، لطف تمکن از تکلیف نیست، زائد بر تمکن از تکلیفه. یعنی بعد از این که تمکن از تکلیف حاصل شد و بعد از این که تکلیف متوجه شد، اون وقت نوبت لطف میرسه، که مقرب علت تاعه و مبعد عن المسیح مثل توفیق رو خدا عطا کنه. این میشه لطف. پس لطف ما بعد تمکن و ما بعد تکلیفه. عمر باعث تمکن و باعث تکلیفه. پس عمر مربوط است به ما قبل لطف و نمیتواند مربوط باشد به خود لطف. یعنی ما بعد لطف رو ما با عمر درست میکنیم، نه خود لطف رو. ظرف تحقق، بله، ولی عجل منشأ لطف، عجل خودش لطف نیست، ظرف لطفه. بله درست، من ظرف لطف بودن عجل رو، یعنی عجل یعنی مدت عمر، ظرف لطف بودن رو منکر نیستیم. میخوام بگیم عجل لطف نیست، نه اگر ظرف لطف نیست. اگر ظرف لطف هست ولی خود لطف نیست. اما الاول فلیسه به لطفین، یعنی اجل به معنای اول که به معنای عمر و حیات است لطف نیست، زیرا اجل به معنای اول تمکین له من التکلیف، یعنی تمکین للانسان است من التکلیف، له به انسان برمیگرده، به مکلف برمیگرده. البته در عبارات مصنف و علامه در عبارات مصنف به مکلف برمیگرده، در عبارت علامه میتونه به مکلف برگرده، میتونه به انسان برگرده، چون هر دو عبارت رو در کلام علامه میابیم. بله فلیسه به لطفن لعنهو، یعنی اجل تمکین لهو، یعنی تمکین است برای انسان، تمکین اوست من التکلیف، در حالی که لطف زائد بر تمکین است. پس اجل تمکین هست ولی زائد بر تمکین یعنی لطف نیست. اما بنابر دوم، یعنی عجل به معنی دوم رو میخوام ببینیم لطف است برای خود انسان، برای خود مکلف یا نه. میفرماید عجل به معنی دوم قاطع تکلیفه، به معنی اول ممکن از تکلیف بود، به معنی دوم قاطع تکلیفه، یعنی شخص رو از بین میبره، از دنیا خارج میکنه و تکلیف او رو قطع میکنه. و ما چنانچه قبلا دانستیم، دقت کنید اینی که عرض میکنم، چنانچه ما قبلا دانستیم لطف یعنی تقرب الی طاعه و تبعد عن المعصیه، طاعت یعنی تکلیف رو اطاعت کردن، امتثال کردن، معصیت یعنی تکلیف رو مخالفت کردن. پس طاعت و معصیت متوقفن بر تکلیف، اگر تکلیفی نباشد طاعتی نیست، معصیتی نیست. پس طاعت و معصیت مترتبن بر تکلیف. تقرب الی طاعت تبعد عن المعصیه هم مترتب است بر تکلیف. لطف که تقرب الی طاعت و تبعد عن المعصیه متفرع بر تکلیفه، متوقف بر تکلیفه. پس اگر تکلیف قطع شد اون فرع هم که لطف قطع میشه. بنابراین اجل لطف نیست، اجل قاطع لطفه، همونطور که تکلیف رو قطع میکنه لطف رو قطع میکنه. پس اجل رو نمیشه لطف گرفت. شما ممکنه بگید نسبت به آینده این اجل لطف نیست، اجل نسبت به آینده لطف نیست، چون تکلیفی در آینده نیست تا لطفی نسبت به آینده باشد. خب ولی در نسبت به گذشته که تکلیف بوده، لطف شما نسبت به گذشته حساب کنید. اگر این اعتراض بر ما بکنید میگیم لطف هیچ وقت نسبت به مامضا حساب نمیشه، لطف نسبت به حال و آینده حساب میشه. ما قبلا تکلیفی داشتیم، حالا لطف نسبت به اون تکلیف به چه درد ما میخوره؟ یا باید در حینی که تکلیف متوجه ماست لطفی صورت بگیره، یا قبل صورت بگیره که وقتی تکلیف آمد من بتونم انجامش بدم. اگر قبلا تکلیفی بوده حالا دیگه نیست، لطف برای چی میاد؟ چه فایده داره؟ مردن لطفه؟
حالا دیگه
اگه بمونه معصیت میکنه. خب اگه بمونه معصیت میکنه، الان که موت میاد این دیگه اصلا تکلیفی نداره که معصیت کنه.
خب بیاد اون لطف دیگه، یعنی بیمون استفاقه اقاق دیگه که معصیت میکرد، حالا که از جبه ما دیگه تمام شد.
لطف یعنی مقرب علت ها مبادر معصیت، نه لطف یعنی این که کاری بکنی که معصیت نکنه تو جهنم نره، این که لطف نیست. لطف یعنی مقرب الهی تو هم و شما این فرمود که اگر بمیره دیگه حیاتش قطع شده و دیگه نمیتونه بعدا معصیت کنه، قطع معصیت میشه و این به نفعشه. ما که نمیگیم هر چی به نفعشه لطفه، ما میگیم لطف اونیست که به نفع باشد، ولی نه هر چی به نفع است لطف است. این که این قطع معصیت میکنه و دیگه نمیتواند معصیت کنه، چون این لطف نیست، این منفعت هست ولی لطف اسمش نیست. لطف نیست که مقرب الی طاعه و مبعد عن المعصیه باشد، نه قطع تکلیف کند و موضوع برای اطاعت و معصیت باقی نگذارد. اونی که موضوع برای معصیت و اطاعت باقی نمیذاره این که لطف نیست. لطف اون است که طاعت رو و معصیت رو که موضوعش موجود است طاعت رو دور نزدیک کند، معصیت رو دور کند. طاعت و معصیتی که موضوعشون موجوده، ولی اگه موضوعش تفکیک شده باشه که دیگه نه طاعتی نه معصیتی تا تقرب الی طاعت و تباعدن معصیت و در نتیجه لطفی صورت بگیره. و اما ثانی، یعنی اما عجله به معنای دوم که عبارت از موت و قطع حیات است، فهو و قطع و تکلیف، فلا یسوهن یکلفه بعدهو. موت قطع تکلیفه، صحیح نیست که انسان بعد از موت مکلف باشد. فیکونه لطفن لهو فیما یکلفهو من بعد، تا این لطف باشد برای انسان در تکلیف های من بعدش. فیما یکلفهو من بعد، تا لطف باشد برای تکالیف بعدی. تکالیف بعدی نداره، تکالیف بعدی نداره، تا نسبت به اون تکالیف بعدی تقرب الی طاعت پیدا کند یا تباعد عن المعصیه پیدا کند و مشمول لطف واقع شود. پس نسبت به آینده که تکلیفی نیست که بخواد لطف حساب بشه، نسبت به گذشتم و لطف لا یسهن یکون لطفا فی ما مضا، نسبت به گذشتم که لطف معنی نداره، گذشته لطف خودشو داشته. کجا یک روزیست؟ عبارت مصنف و یک روزو جنانه خودشه، یعنی جایز است که عجل لطف للغیر باشد، جایز است، یعنی ممکن است، میتواند لطف للغیر باشد لا للمکلف، ولی نمیتواند لطف للمکلف باشد.
خود عجل ممکنه به اعمال قرن و سال خانه جمعه علم به عجل که همزمان با خودت بگیره، پس میتونه لطف باشه.
علم به عجل یعنی منی که مثلا عجل میخواد بیاد و حیاتم رو قطع کنه، اگر عالم به عجل بشم تقرب به الهی و تبادل مسیح پیدا میکنم.
از در کارم با مرگی طبعا خیلی از کارم ترک.
علم به عجل در آینده، بله. ما الان ببینید عجل رو لطف نمیدونیم، علم ممکنه لطف باشه، علم به عجل ممکنه لطف باشه، از بحث ما اون وقت بیرون میره. بله علم به عجل لطفه، من الان اگر بدانم هفته دیگه میمیرم، خب در این یه هفته خوب عمل میکنم، معصیتم نمیکنه، پس این علم من مقرب الطاعه و مبعد عن المعصیه میشه، و هر چیزی که مقرب الطاعه و مبعد عن المعصیه باشد لطف است، پس این علم من لطفه. درسته، علم لطفه، ولی بحث ما در علم و عجل نیست، بحث ما در خود عجله، خود عجل لطف نیست. بله شما می فرمایید که چرا خدا علم به عجل رو که لطف است ایجاد نکرده، چون خدا برش واجب است که لطف کنه، چرا این لطف رو نکرده؟ جواب اینه که هر امری وقتی به مانع برخورد کند به نتیجه نمیرسد. اگر خدا علم به عجل رو در ما میگذاشت، اگر چه لطف بود من جهت این، ولی خیلی ضررها در پیداش من جهت من جهات این، اون ضررها مانع شدند و اون مانع باعث شد که خدا این لطف رو نسبت ما اجرا نکرد. هر لطفی که واجب الاجرا نیست، لطفی که به مانع برخورد نکنه، اگر لطف مانع برخورد کنه دیگه لازم الاجرا نیست، لازم الاجرا نیست، بلکه خلافش لطفه. اگر من عالم نباشم به زمان مرگم، خب هر وقت فکر میکنم مرگ میاد، همین فکر من باعث میشه که تقرب الی طاعت و تباعد عن المعصیه پیدا کنم، دائما مشمول لطف میشم، چون جاهلم به مرگم و همیشه مرگ حاضر و نزدیک میبینم، خب از دائما مشمول لطفم، دائما تقرب الی طاعت و تباعد عن المعصیه پیدا میکنم. در حالی که اگه علم به عجل نمیداد، همون لحظات آخر من تقرب الهی و تبادل مسیح پیدا می‌کردم. گفتم حالا گناهان می‌کنم، فرصت برای توبه هست، آخر سر توبه می‌کنم، اون لحظات آخرم خوب میشن. توجه می‌کنید این تقریبا تفویض لطف بود، خلاف لطف می‌شد. این
اگر که فرض کنیم نه، مثلا یک مدل کوتاه قبل از چیز بهش اطلاع
یه مدت
مثلا از دوری
مدت کوتاهی قبل از مرگ داریم که بهش اطلاع میدن. مدت کوتاه قبل از مرگ بهش از زن انسان اطلاع میدن، منتها در اون حالا حالت میفته تو حالت احتضار، کاری برش فایده نداره. اون قبل شما میفرمون مثلا دو ماه قبل بهش اطلاع میدن، دو ماه قبل هم اطلاع بدن بشره، بشر میگه اون روز آخر توبه میکنن، این دو ماه غنیمته. بله بشر رو اگه بشناسیم همچی پیشنهادی نمی کنیم.